بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم شجاع و دلاور قم و جمعی از روحانیون محترم و علمای مکرم. و روز 19 دی هر سال برای این حقیر این مژده رو به همراه داره که با شما مردم مؤمن و شجاع و شریف یک ملاقاتی رو اینجا ما داریم. قم سرشار از انگیزه است، سرشار از امید است، هم امیدوار است هم امید بخش است. قم یک شهر پیشرو و دارای مردم پیشرو قطعا در کشور ماست. از 19 دی سال 1356 که ما غذایای قم رو از دور شنیدیم و هنوز کشور هیچ خبری در کشور نبود از اجتماعات مردمی و هیجانات مردمی و قم به پا خواست و قیام کرد و سینه سپر کرد و کشته داد، شهید داد. از اون روز تا امروز که 40 ساله قم در صراط مستقیم حرکت مستمر خودش را ادامه داده است. امسال هم شما دیدید در روز 9 دی مردم قم اون راهپیمایی رو به طور مرسوم که در همه جای کشور بود انجام دادن، لکن به اون اکتفا نکردن. روز 13 دی اون راهپیمایی پرشور، اون حرکت عظیم رو قومی ها انجام دادن. حرف همیشه ملت ما همینه، ملت عزیز ما، قشرهای ما، شهرهای مختلف ما، جوانهای ما، حرفشون حرف انقلاب و نظام اسلامی و ایستادگی در مقابل زورگویی و زیر بار تحمیل قدرت ها نرفتنه. حرف ملت در تمام این سالهای متمادی یک حرف بود و امروز که 40 سال از اون روزها میگذرد ملت ما همون منطق، همون مسیر، همون هدف را دنبال میکند، منتها امروز پخته تر است، با تجربه تر است، وارد تر است. از لحاظ انگیزه هم اگر نگوییم امروز جوانهای ما پر انگیزه تر از اون روز هستند، حداقل مثل همون انگیزه ها رو دارند، علاوه بر این که پرتعداد ترند. یعنی امروز تعداد جوانهای مؤمن پر انگیزهی که حاضرند در میدانهای خطر سینه سپر کنند چندین برابر جوانهای ما در آستانه انقلاب و در سالهای اول انقلابه. این خط مستمر این کشور است. خب بنده همیشه این حرفا رو البته میزنم، همیشه هم یه شواهدی قرائنی وجود دارد، لکن اونچه که این روزها اتفاق افتاد شواهد روشن و واضحی بر این قضیه بود. همینطور که عرض کردیم ملت ایران در اقصا نقاط کشور، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد تازه شروع شده بود، در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت آغاز شد. بعد که دیدن نه، مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، اون وقت پی در پی روزهای متوالی این راهپیمایی تکرار شد. از روز 13 در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه، روز 14، روز 15، روز 16، روز 17 در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ، باز در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، اینا حوادث معمولی نیست. اینا هیچ جای دنیا وجود نداره. من این رو از روی اطلاع عرض میکنم. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم، با این بصیرت، با این شور، با این انگیزه در هیچ جای دنیا نیست و این 40 که ادامه داره. بحث 1 و 2 و 5 و اینها نیست. نبرد ملت با ضد ملت است، نبرد ایران با ضد ایران است، نبرد اسلام با ضد اسلام است. این ادامه داشته، البته بعد از اینم خواهد بود، منتها سرگرم شدن ملت ایران به مبارزه و ایستادگی و استقامت موجب نشده است که اینا از بقیه ابعاد و زوایای زندگی غافل بشن. نه، همین جوانهای شما، بچه های شما پیشرفتای علمی رو به وجود آوردن، همین مأموران شما کارهای بزرگ آبروی ملت ایران رو در کشور و در منطقه انجام دادن. یعنی ملت نشان داد یک ملت زنده است، یک ملت با نشاط است، یک ملت با خداست و خدا هم کمک میکنه. خب در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلابه. انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره، اقدام میکند و نمیتوانه پیش ببره، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. میلیاردها دلار هزینه کردند، واقعی ها، میلیاردها هزینه کردند، سالها شبکه سازی کردند، مزدور پروری کردند برای اینکه بتوانند از درون کار رو مشکل کنند. نمی گفتند مسئولین امروز آمریکا که خب ساده لوحیشون آشکاره در امور سیاسی، اینا خود لو دادن خودشون رو، گفتن از بیرون نمیشه با ایران دست و پنجه نرم کرد، از درون باید خرابش کنیم. یعنی همین کاری که چند ساله دارن میکنن دیگه. شبکه سازی، مزدور سازی، بعد برای مخارجش سرکیسه کردن دولت‌های وابسته، بیان اینجا سراغ فلان دولت ثروتمند پولدار خلیج فارس برن سرکیسه کنن اونها رو، برای اینکه بتونن مخارجشون رو اینجا و جاهای دیگه روبراه کنن. زباله‌های فراری از ایران رو بازیافت کنند، اونا رو دوباره وارد میدان کنن اگر بشه بازیافتشون کرد. هزاران شبکه مجازی را انداختن، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند، جوخه های ترور و انفجار درست کردند، به داخل مرز فرستادند، چه از جنوب شرقی چه از شمال غربی. بمباران دروغ و تهمت و شایعه رو روی سر این ملت ریختن، شاید بتوانن افکار این مردم رو عوض کنن، به خصوص جوانان نورس ما رو، جوان عزیز ما، این جوانی که نه امام رو دیده، نه انقلاب رو دیده، نه دوران دفاع مقدس رو دیده، نه شهدای نامدار بزرگ ما رو دیده، برای اینکه رو ذهن این اثر بذارن. نتیجهش چی میشه؟ حججی، شهید حججی، این شهید عزیز اخیر نجف آباد، شهدای دیگری که این دو سه روز چند نفر شهید شدن، اینا همه همین جوونا بودن. تطمیع کسانی در داخل، نفوذ در برخی از ارکان، خودشون مستقیم هم وارد میشن. شما دیدید، حالا عرض خواهم کرد بعدن، دخالت های مسئولان آمریکایی رو در این چند روز به وسیله همین شبکه های اینترنتی و امثال اینها، بازم نتوانستن، با همه این تلاش ها ناکام موندند. من لازمه از ملت عزیزمون تشکر کنم، هزار بار باید تشکر کنم، نه یک بار. ملت حقیقتاً یک ملت رشید، وفادار، با بصیرت، با همت، زمانشناس، لحظه شناس، میدانن لحظه حرکت کیه. در مشهد روز پنجشنبه اون قضایا شروع شد، روز شنبه اون راهپیمایی عجیبی که شاید چند سال بود با این شور و هیجان در مشهد راهپیمایی نشده بود. بعد یکی دو روز کارهای پراکنده دیگری که انجام گرفت که همه تون مطلعید. بعد اون وقت از 13 دی تا 17 دی حداقل 5 روز پشت سر هم، واقعا وفاداری ملت، لحظه شناسی ملت، بدانن هر زمانی چه کار میخوان بکنن. خب دیگران این پیام ها رو میگیرن، بله، تو تبلیغاتشون صدها نفر اخلالگر و تخریب کننده رو هزاران نفر نشان میدن، حرکات میلیونی ملت رو در تظاهرات به عنوان اینکه یک گروه یا چند هزار نفر، در تبلیغات اینجوری میگن. اما میفهمن، میفهمن صاحبان سیاست هاشون میبینن، برون میارن. یعنی ملت کار خودش رو میکند، تأثیر خودش رو میگذاره، رعب خودش رو در دل سیاستگزاران دشمن نفوذ میدهد با این حرکت عظیمی که ملت انجام میده. خب بصیرتشون رو واقعا ملت به اوج رسوندن، حقیقتا به اوج رسوندن این ملت بصیرت خودشون رو و انگیزه خودشون رو در این چند روز خوب نشان دادن. تحلیل در این روزا، تحلیل‌های گوناگونی از طرف اشخاص مختلف، جناها، تو روزنامه‌ها، تو شبکه‌های اینترنتی انجام گرفت نسبت به این قضایا. در این تحلیل‌ها یه نقطه تقریبا مشترکی وجود داشت که اون نقطه نقطه درستی است و اون تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه، اینو از هم باید تفکیک بشه. اینی که فلان انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشون و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است. اینی که یه عده‌ای از این تجمع، از این انگیزه سوء استفاده کنن، بیان به قرآن دشنام بدن، به اسلام دشنام بدن، به پرچم اهانت کنن، مسجد رو بسوزانن، تخریب کنن، آتش بزنن، یه حرف دیگه است. اینا دو مقبول است، اینا رو با هم مخلوط نباید کرد. اون تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست. خب این صندوقهای مشکل دار یا بعضی از مؤسسات مالی مشکل دار، مثلا بعضی از دستگاه‌ها مشکل دار بودن، مردم رو ناراضی کردن، بعضی از مردم رو. یک سال الان، شاید بیش از یک ساله، ما خبرهاشو داریم، خبرها غالبا میرسه به ما، اجتماع میکنن تو فلان شهر مقابل فلان مؤسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزا هست، هست، همیشه بوده هست، هیچ کس هم با اینها معارضه و مخالفتی نداره. بایدم به این حرفا رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به اونها پاسخ داد. ممکنه در میان درخواست ها اگر 10 تا درخواست هست، ممکنه 2 تاش نابجا باشه. اونایی که بجاست، اونایی که درسته، اونا رو باید دنبال کنیم همه ماها. من نمیگم باید دنبال بکنند، خود بنده هم مسئولم، همه ما باید دنبال کنیم. من حالا خطاب به مسئولین در صحبتام عرایزی خواهم داشت، عرض میکنم. این یه حرفه، اما اینها ربطی ندارد به این که کسانی بیان پرچم کشور را آتش بزن، یا کسانی بیان از اجتماع مردم استفاده کنن، علیه اعتقادات مردم حرف بزنن، فریاد بکشن علیه قرآن، علیه اسلام، علیه نظام جمهوری اسلامی. من عرض بکنم به شما، یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است، مال امروز و دیروز هم نیست، این سازماندهی شده بوده است. اینایی که عرض بکنم همه قرائن اطلاعاتی دارد، حالا بعضی آشکار حرفای خودشون است، بعضی هم از طرق اطلاعاتی به دست آمده است. یک مثلثی فعال بودن، نقشه مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، نقشه رو اونا کشیدن. چند ماه هم هست دارن نقشه میکشن. اینی که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم، به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده، چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن. نقشه مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن، پول رو اینا دادن. این دوتا زل سوم پادویشه. پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود، سازمان آدم کش منافقین. پادو اونا بودن. از ماه‌ها قبل اینا آماده بودن. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردند در همین روزها، گفتن ما در ارتباط با آمریکایی‌ها بودیم از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که پادویی کنن، سازماندهی کنن، برن این اونه ببینن، کسانی رو در داخل نشان کنن، پیدا کنن که بهشون کمک کنن تا بیان به مردم فراخوان بدن. فراخوان رو اونا دادن. شعار نبگرانی بگذارن. خب این شعاریه که همه خوششون میاد. با این شعار یه عده‌ای رو جذب کنن، بعد بیان خودشون وسط، اهداف شوم خودشون رو دنبال کنن، مردم رو هم دنبال خودشون بکشن. هدف این بود. کاری که مردم کردن در اینجا اینه. اول خب یه عده‌ای آمدن، البته یه عده زیادی هم نبودن، لکن به مجرد این که دیدن که اینا هدفهاشون چیه، شعارهاشون معلوم شد، مردم صفا رو جدا کردن. همونهایی که روز پنجشنبه و روز جمعه در اجتماعات مطالبه نبگرانی و امثال اینها شرکت کرده بودن، همونا در روز 9 دی آمدن تو تظاهرات عظیم مردم شرکت کردن، علیه اونا شعار دادن، علیه آمریکا، علیه منافق شعار دادن. مردم صفشون رو جدا کرد. دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل دادن. اینو خودشون اعتراف کردن. اینا اعترافهای خودشونه، نه اعتراف اینجا توی رسانه ها. اونایی که لو میدن حرفا رو، یه چیزایی تو مصاحبه توی یه چیزی حرف میزنند و میگن، گفتن که دو قرارگاه فرماندهی عملیات برای فضای مجازی و مدیریت اغتشاش ها توسط آمریکایی ها و عوامل رژیم صهیونیستی در همسایگی ایران تشکیل شد. این رو خودشون اعتراف کرد. یعنی همه چیز رو از پیش آماده کردن. از قبل هم برای خودشون پیروزی رو قطعی دانستند. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. خدا رو شکر. با این همه حوادث پی در پی هنوز این ملت رو نشناختن، هنوز نفهمیدن این سد محکم ایمان ملی و ایستادگی ملی و شجاعت ملی معناش چیست. به اعماقش نرسیدند. اون وقت این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل، از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران آتش زدن. بی عقلا نفهمیدن که خب این دوتا با هم نمیسازه که. جانم فدای ایران، قال انشالله قربون ایران برید شما. اما کی تا حالا شما این هیئت ها، این تیپ های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده. 300 هزار شهید دوران دفاع مقدس کیا بودن؟ بعد از اون شهدایی که ما داشتیم کیا بودن؟ همین بچه های مؤمن و انقلابی بودن که از کشورشون دفاع کردن در مقابل ضد انقلاب، در مقابل مهاجم خارجی، در مقابل آمریکا. شما کی قربون ایران رفتید که میگید فدای ایران؟ ما بعد میگه فدای ایران، بعد میاد پرچم آتش میزنه. این واقعا نشون دهنده بی عقلی نیست؟ نشون دهنده خامی و ناپختگی نیست؟ خب، اما آمریکا عصبانی است، به شدت عصبانی است. از کی عصبانیه؟ فقط از این حقیر عصبانی نیست، از شما هم عصبانیه. از ملت ایران عصبانی است، از حکومت ایران عصبانی است، از انقلاب ایران عصبانی است. چرا؟ برای خاطر این که شکست خورده، از این حرکت عظیم شکست خورده. حالا مسئولین آمریکایی افتادن به مهملگویی. رئیس جمهور آمریکا میگه حکومت ایران از مردمش میترسه. نه، حکومت ایران متولد این مردمه، مال این مردمه، به وسیله این مردم به وجود آمده، تکیه به این مردم میده، چرا بترسه؟ اگه این مردم نبودن که حکومتی نبود. این 40 سال در مقابل شما این حکومت ایستاده، به کمک این مردم ایستاده. مردم بودن که توانستن کمک کنن به حکومت که بتوانه در مقابل شما بیست. میگه که حکومت ایران از قدرت آمریکا هراس دارد. خب اگر ما از شما هراس داریم، چطور دهه 50 شما را از ایران بیرون ریختیم و دهه 90 شما را از کل منطقه خارج کردیم؟ میگه مردم ایران گرسنند، به غذا احتیاج دارن. در آمریکا طبق آمار خودشون 50 میلیون گرسنه است که به نان شب احتیاج داره. وقت میگه مردم ایران با عزت و شرف زندگی کردن، انشالله به توفیق الهی، به کمک الهی روز به روز هم بهتر خواهند شد، مشکلات اقتصادیشون هم به کوری چشم شما برطرف خواهد شد. ابراز نگرانی میکنند رئیس جمهور آمریکا تو این 5-6 روز، هر روز تقریبا یه اظهار نظری ایشون کرده، اظهار نگرانی میکنه از رفتار با معترضین، که ما نمیدونیم مثلا حکومت ایران با معترضین خجالت نمیکشید. شما در طول یک سال پلیستون 800 نفر رو کشته از مردمتون، از مردم خودتون. تو یک کشوری در یک سال پلیس که ضامن حفظ امنیت مردمه 800 نفر آدم رو بکشه؟ شما کسانی هستید که در قضیه اون قیام وال استریت هر چه توانستید علیه مردم کار کردید، لگد کردید، زدید، به تهمتی، به احتمالی آدم ها رو کشتید. توی ماشین یه زن راننده‌ای داره رانندگی میکنه، این پلیس سوء زن پیدا میکنه، میزنه زن رو در مقابل بچه کوچکش میکشه. این اتفاقات پی در آمریکا اتفاق افتاده است. انگلیس، مسئولین انگلیس خبیث، اونها هم اظهار نگرانی میکنن. قاضی انگلیسی در قضیه حمله به مسلمانها که همین اواخر اتفاق افتاد و دفاع مسلمانها از خودشون، حکم داد که اگر کسی مسلمانی، یعنی سنگ رو برداره اما پرتاب نکنه، 4 سال زندانی داره. اگر پرتاب کرد 7 سال زندانی داره. قاضی شماست. این حضراتی که گاهی اوقات قضاوت‌های توی فیلم‌های هالیوودی رو، فیلم‌های سینمایی رو که پخش می‌کنن که قاضی اینجوری گفت، پلیس اینجوری کرد، اینا رو باور می‌کنن و خیال می‌کنن که دستگاه‌های قضایی غرب اونجوریست، بشنون این حرفا رو. اگر سنگ رو برداشتی پرتاب نکردی 4 سال زندانی داری. قاضی انگلیسی حکم کرد. اگر پرتاب کردی 7 سال. کوکتل مولوتوف، اگر درست کردی برداشتی پرتاب نکردی 7 سال و الا اگر پرتاب کردی 15 سال زندانی داره. اینجوری برخورد میکنن. وقت اینا شدن دلسوز معترضین در ایران که نبادا به اینها ظلم بشه. هدف نهایی اونها معلومه. هدف نهایی آمریکا که حالا البته دولت قبل آمریکا اینو به رو نمی آورد، خلاف این رو می گفت، البته اونا هم هدفشون همین بود، هدفشون براندازی جمهوری اسلامی است. دولت قبلی اصرار می کرد، تکرار می کرد که ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم. به بنده هم چند تا نامه نوشت، تو این نامه ها هم همینو هی چند بار تکرار کرده که ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم. لکن خب ما می دیدیم آدم چشمش باز و خب ملتفت میشه. رفتار براندازی بود. اینا که دیگه حالا همطور صریح بدون هیچ ملاحظه‌ای همین حرفا رو بیان میکنن، میگن که باید جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم. هدف اینه. خب وسیله چیست؟ درست اینو توجه بفرمایید. وسیله شون این است که ابزارهای اقتدار ملی را از جمهوری اسلامی بگیرن. اقتدار ملی ابزارهایی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی عواطف مردم و افکار عمومی مردمه که در جهت صلاح و حکمت مردم و حکومت حرکت میکنه. این افکار عمومی است. میخوان اینه از جمهوری اسلامی سلب کن. یکیش این. یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما همین، حالا اینو به خصوص من اسم میارم برای اینکه زیاد تکرار میکنن اینا، همین حضور ما در منطقه است. حضور جمهوری اسلامی در منطقه، حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه، این یکی از ابزارهای اقتدار ملی است. ملت رو قدرتمند نشان میده و واقعا هم هست. میخوان اینو از بین ببرن. حالا فلان رئیس جمهور اروپایی یا حالا آمریکایی‌ها که جرأت نمی‌کنن اسم مذاکره رو با ما بیارن، اما فلان اروپایی، ما می‌خوایم درباره حضور ایران در منطقه بحث کنیم. خب درباره حضور شما در منطقه بحث کنیم. شما چرا می‌خوای تو منطقه حضور پیدا کنی؟ این از ابزار اقتدار ملی است. اینو می‌خوان سلب کنن از جمهوری اسلامی. یکی از ابزارهای اقتدار ملی قدرت دفاعی کشور است. اینو میخوان از جمهوری اسلامی بگیرن. این قدی میبینید رو مسئله موشک هیاهو میکنن، جنجال میکنن، به خاطر اینه. اگر چنانچه یک ملتی توانست کسی رو که از راه دور به اون موشک پرتاب میکنه پاسخ مناسب بهش بده، خب این یک اقتداره. این اقتدار رو امروز جمهوری اسلامی داره و اینا میخوان نداشته باشه. ابزارهای اقتدار ملی رو میخوان بگیرن. یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی جوان مؤمن ماست. میخوان این ایمان رو از جوان بگیرند. این جوان مؤمنه که در مسئله هسته‌ای، در مسئله پیشرفت‌های علمی، در نانو، در رویان، در بقیه بخش‌های علمی بیدارخوابی می‌کشه، سختی می‌کشه تا اینکه یک پیشرفت علمی رو به نهایت برسانه. جوان مؤمن، اینا رو بچه‌های مؤمن ما، اینا رو خیلی‌هاشون رو ما از نزدیک می‌شناسیم. اینو می‌خوان، این ایمان رو می‌خوان از این جوان بگیرن، انگیزه رو می‌خوان از این جوان بگیرن. خب حالا من چند مطلب رو عرض بکنم که خیلی طولانی نشه صحبتمون. یه مطلب خطاب به آمریکایی هاست. اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا، سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود. ثالثاً این آقایی که در رأس اونجاست، اگرچه آدم متعادلی نیست ظاهراً، همین روزا در آمریکا صحبت مشکل روانی و دکتر روانی و روانشناس و اینهاست براش. اینا رو خب ما هم شنیدیم، منتها این رو هم بدانه، هم او هم اجزای حکومت دوروری ها، این دیوان بازی های نمایشی هم بی جواب نخواهد موند. جمهوری اسلامی بر پایه ارکان و اصول خود محکم میستد، از آنها دفاع میکنه، از ملتش دفاع میکنه، از منافعش دفاع میکنه و تسلیم زورگویی و اینها نمیشه. این که راجع به اونها، این خطاب به آمریکا بود. اونایی هم که دوست میدارن با آمریکایی ها بنشینند و برخیزند و شب نشینی کنند و با اونها پیوند بخورند، و چه از خارج از ایران، چه حالا متاسفانه بعضیا در داخل هم ممکنه اینجوری فکر کنن، حرکت کنن، اینا هم همین حرفی که به اون حضرات گفتیم بشنون، بدانن که این ملت و این نظام محکم ایستاده است و به توفیق الهی همه مشکلات و ضعف ها رو برطرف خواهد کرد. این نظام توانایی این کار رو داره و انشالله خواهد کرد. این خطاب به آمریکایی‌ها. یه خطابی دارم من به مسئولان حکومتی خودمون که شامل خود حقیر هم میشه البته این، و عناصر سیاسی، عناصری که در کار سیاست فعالن، فکر میکنن، مینویسن، میگن، اقدام میکنن، هم به اینهاست هم به مسئولین حکومتی است. اولا ما از دشمن خارجی گفتیم، اینایی که گفتیم اینا تحلیل نبود، واقعی بود، خبر بود، اطلاع بود، دشمن خارجی هست. اما این موجب نشه که از ضعف‌های خودمون غافل بشیم. ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهای اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمون هست. اینجوری نیستش که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجیش که داره. نه آقا، مگس روی زخم می نشینه، زخم رو خوب کنید، زخم رو نگذارید به وجود بیاد. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه ها می توانن اثر بذارن، نه آمریکا می توانه هیچ غلطی بکنه. ما مشکلاتمون رو باید خودمون حل کنیم، مشکلات داخلی رو باید حل کنیم. ضعف هامون رو باید حل کنیم. ضعف داریم ما. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه همه ماست، به خصوص ضعفا از حقوق ملت وظیفه ماست، به خصوص طبقات ضعیف ملت همه بایستی مراقب باشیم. حالا طبقاتی هستن مرفهن، مشکلات زندگی اونها رو فشار نمیده، اما یک گروه مهمی هم در کشور هستن که فشارهای زندگی اینا رو زیر فشار قرار میده. باید ما هممون همتمون این باشه که اینا رو از زیر فشار خارج کنیم. تلاشمون باید این باشه. یک مطلب دیگه این که هر سه قوه مشکلات رو بشناسند، مشکلات کشور رو بشناسند و بر روی مشکلات یکایک مشکلات متمرکز بشن. ما ممکنه فهرست کنیم، فرض کنید 10 تا 15 تا مشکل اساسی داشته باشیم، اینا رو کاغذ بنویسیم، متمرکز بشیم، تقسیم کار کنیم، متمرکز بشیم روی این مشکل، زمان بگذاریم براش حل کنیم. بنده چندین جلسه تشکیل دادم برای آسیب‌های اجتماعی، الان حدود 2 سال 2 سال و نیمه که هر چند وقت یه بار یه جلسه برای آسیب‌های اجتماعی با مسئولین اساسی و درجه یک کشور، از وزرا و نمایندگان و مسئولان نهادها و رؤسای قوا و اینها تشکیل میدیم. ما اینجا راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون بایستی هر کدوم از اینها رو تقسیم کار کنن. البته در بخشی از کارها انصافا خوبم حرکت کردن، پیش رفتن در بعضی از مسائل متمرکز شدن، کار کردن، پیش رفتن. همه این مشکلات، ما مشکل غیر قابل حل در کشور نداریم، این همه بدانند. بگیم این مشکل غیر قابل، این گره باز نشدنی است، نداریم چنین چیزی. همه این گره ها باز شدنی است. یه مقداری باید خودمون رو آماده تر کنیم، پا به رکاب تر باشیم، بیشتر کار کنیم، دقیق تر کار کنیم. این هم یه نکته است. نکته بعدی اینه همه با هم باشن، همه با هم باشن. مسئولین کشور، بله، هر بخشی از کشور یک حوزه مسئولیتی دارد که جوابگو باید باشه، اون حوزه دیگر به او ربطی نداره، اینو میدونیم. مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه و بقیه بخش‌ها و نهادها، هر کدوم یه حوزه مسئولیتی دارن، کار حوزه دیگر به اونها مربوط نیست، از اونها سوال نمی‌شود. لکن این مال حالت عادی است. وقتی که شما می‌بینید دشمن داره تهدید می‌کنه شما رو، دشمنی لجباز، لجوج و مشکلاتی به وجود میارند با کارهایی که کردن در داخل کشور، بایستی همه با هم دیگه هم دست باشن، همه کنار هم بیست. اینو من به همه عرض میکنم، هم به مسئولین کشور، هم به همین مجموعه های سیاسی کشور، همه با هم همکاری کنند، تلاش کنند، هم افزایی کنند، یک دیگر رو تحلیل نبرند. اینجور نباشه که این یکی یه حرفی بزنه که این دیگری رو تحلیل ببره، این بازی حرف بزنه که اون رو تحلیل ببره، یا یه کاری بکنن، هم‌افزایی کنن. نظام یک پارچه است، نظام جمهوری اسلامی نظام یک پارچه است. بله، همه بخش ها مسئولیت های جداگانه‌ای دارن، اما نظام یک نظام است. قوه مجریه هم مال همین نظامه، قوه قضاییه هم مال همین نظامه، قوه مقننه هم مال همین نظامه، نیروهای مسلح هم مال همین نظامن، نیروهای امنیتی هم مال همین نظامن، دستگاه های علمی هم مال همه با همن. نکته بعدی، همه قانون رو معیار بدانند. ما از بیقانونی ضرر میکنیم، ضربه میخوریم. سال 88 دیدید، سال 88 علت این که کشور دچار خسارت شد، هم خسارت مادی پیدا کردیم هم آبرومون در دنیا به خطر افتاد سال 88، این به خاطر چی بود؟ به خاطر بیقانونی. به اینا گفتیم بابا بیایید طبق قانون عمل کنیم. قانون مشخص، شما میگید انتخابات ایراد داره، خیلی خوب، اونجایی که انتخابات ایراد داره تکلیف قانونی واضحه که چجوری باید حل کرد قضیه رو، خب بیایید طبق اون عمل کنیم. نکردن زیر بار قانون، نرفتن بیقانونی کردن، خب مشکل درست کرد برای کشور، مشکل درست کردن برای خودهاشون، مشکل درست کردن برای مردم، مشکل درست کردن. چند ماه، 7-8 ماه همینطور هی پشت سر هم ناامنی و مشکلات گوناگون، این به خاطر نرفتن زیر بار قانون. توصیه بنده، تأکید بنده، طلب بنده از دستگاه‌های مختلف این است که همه تسلیم قانون باشن. یک نکته دیگر این که انتقاد کار خوبی است و کار لازمی است، تذکر کار خوبی است و کار لازمی است، اما تذکر و انتقاد رو به صورت یک کلاغ چل کلاغ نکنند. وقتی که در بین هزاران مدیر داریم ما در قوه مجریه، چند هزار مدیر داریم ما، خب از بین این چند هزار مدیر ممکنه 10 تا 12 تا منباب مثال آدم های فاسدی باشن، منباب مثال. خب اینو ما بزرگ کنیم، درش کنیم، تعمیم بدیم به همه مدیران، اون وقت جوان ما اگر چنانچه این رو بشنوه از زبان من و شما، حق داره که این جوان دلش آب بشه، بگه عجب همه مدیران ما دچار این مشکل هم. نه آقا، توی چند صد یا چند هزار مأمور قوه مجریه یا مأمور قوه قضاییه چند نفر حالا نابابن در قوه قضاییه همینجور، این همه قاضی، این همه قضات شریف، زحمتکش، مشغول کارم. خب بله، چندایی هم ممکنه که، یعنی قطعا وجود دارن، میدونیم در همه زمان هم بوده، الان هم هست، با اینا برخوردم میکنم، هم بناس با اینا برخورد بشود در قوه مجریه، هم بناس با اینا برخورد بشود در قوه قضاییه، هم بناس با این افراد ناباب برخورد بشود در قوه مقننه در مجلس. حالا گیرم مثلا توی 200-300 تا مثلا نماینده مجلس یکی یا دو تا به وظایفشون عمل نکنن یا جور دیگری محش بکنن، نمیشه تعمیم داد اینها رو. پس تذکر اگر میدیم، انتقاد اگر میکنیم، منصفانه باشد، اینجور نباشد که مبالغه کنیم، تعمیم بدیم، سیاه نمایی کنیم. سیاه نمایی یعنی همین یک کلاغ چهل کلاغ، این سیاه نمایی. نکته بعدی این است که مسئولین کشور، این بیشتر خطاب مسئولین اجرایی است، البته بقیه مسئولین هم ممکنه نقش داشته باشن، بایستی به مسئله اشتغال و تولید که ما امسال رو سال اشتغال و تولید داخلی قرار دادیم اهمیت بدن. اینا مسائل کلیدی است، اینا مسائل کلیدی است. مشکل واردات رو ما البته به مسئولین محترم قوه مجریه بارها گفتیم، ما تذکر زیاد میدیم، بعضیا گله میکنن که چرا فلانی تذکر نمیده. نه نه خیر، اینی که میبینید من گاهی علنن یه چیزی میگم، این 1/10 تذکرات و اوقات تلخی‌ها و هشدارهای ما با این آقایون نیست. تو جلسات و حکومتی بنده غالبا تذکر، هشدار، مطالبه زیاد دارم. اینجور هم نیست که ما از قضایا مطلع نباشیم. حالا بعضی ها میگم فلانی از فلان قضیه، بله بنده از اون مسائل اجتماعی و عمومی و اساسی که مردم از اینها مطلع میشن، بنده باید 10 برابر اونا مطلع باشم. بله الحمدلله هستم، گزارش های فراوان از جاهای مختلف، چه مردمی، چه دولتی، چه رسمی، چه غیر رسمی، به ما میرسه، نگاه میکنیم، میفهمیم قضایا رو، ملتفتیم مشکلات رو. اونی که بنده دنبالش هستم اینه که این نقاط کلیدی اینها دنبال بشه، اهتمام به اینها ورزیده بشه. مسئله اشتغال جزء اینهاست. خیلی از این مفاسد و آسیب‌های اجتماعی در صورتی که اشتغال باشد از بین خواهد رفت. خیلی از مفاسد اجتماعی، خیلی از این مفاسد ناشی از بیکاری جوانهاست. اگر بخوایم اشتغال به وجود بیاد، باید به مسئله تولید اهمیت بدیم، تولید داخلی رو پیش ببریم با شیوه‌های درست، با سیاست‌های دقیق. پول پاشیدن بی حساب و کتاب ما رو به جایی نمی‌رسونه. باید حساب کنیم، دقیق عمل کنیم. که خب الحمدلله تو مجموعه مسئولین در قوه مجریه دنبال این مسائل هستن، دارن دنبال میکنن. انشالله ما هم کمکشون میکنیم هرچی بتوانیم، انشالله به نتایجی برسن. نکته بعدی این است که مسئولین انتظامی ما، مسئولین امنیتی ما، سپاه ما، بسیج ما تو این قضایا به وظایفشون عمل کردن، خوب هم عمل کردن. مسئولین بالای کشورم از اینها تشکر کردن، بنده هم تشکر میکنم. منتها توجه بشود، فرق بگذاریم بین اون جوانی یا نوجوانی که تحت تأثیر هیجانی یک شبکه اینترنتی قرار میگیره در فضای مجازی، یه حرکتی میکنه، یه کلمه حرف میزنه، این با اون کسی که با دستگاه‌های سازمان یافته مرتبطه، جز به اون پادواز فرق داره. اینا رو یه جور به حساب نیارن. بعضی البته اسم دانشجوها رو میارن، فرقی بین دانشجو و غیر دانشجو نیست. محیط دانشگاه ما به حمدالله یکی از بهترین و سالمترین محیط هاست. ما چند میلیون دانشجو امروز داریم، مشغول درس خوندن، مشغول تحقیق کردن، مشغول کار کردنن. هیچ مشکلی نداشته است دانشگاه های ما. حالا چند تا هم ممکنه آمده باشن توی این ماجراها خودشون رو گیر انداخته باشن، بی خودی پای دانشجوها رو به میان نکشن. اگه کسی مجرم بود، طلبه و دانشجو و معمم و غیر معمم و باسواد و بیسواد فرقی نمی کن. اگه کسی واقعا مجرم بود، منتها تفاوت بگذارن مسئولین ما، مسئولین زیربط، بین اون کسی که بر اثر یه هیجانی، همونطور که عرض کردیم از فضای مجازی مثلا فرضون که احساساتی میشه، یه کاری میکنه، یه حرفی میزنه، با اون کسی که مرتبط با شبکه پادوهای آمریکایی است، مرتبط با منافقینه. اینا با هم یکسان نیستن. اینم یه نکته. اون اولی رو باید باشون روشنگری کرد، باید باشون حرف زد. اما اون کسی که آدم میکشه، اون کسی که در درود، در توسرکان، در خمینی شهر جا قتل میکنن، تخریب میکنن، این یه حرف دیگه است. اینا با هم یکی نیست. اینم عرایض ما به مسئولین. به مردم عزیزمونم دو سه جمله عرض بکنم. البته همه این حرفا خطاب به مردم هم بود. به مردم عرض میکنم که خدا از شما راضی باشه. خوب عمل کردید. خوب عمل کردید. در طول این سالها هر جا کشور نیاز داشت شما ها وارد شدید، بی منت، بی توقع، با بصیرت وارد میدان شدید. خوب عمل کرد ملت عزیز ما، خیلی خوب عمل کرد. خدا من انشاءالله توفیقاتش و رحمتش و فضلش رو بر این ملت نازل کنه. سینه سبر کردید، این کشور رو شما نجات دادید، ملت ایران نجات داد، هم در قضایای دفاع مقدس ملت نجات داد، هم در قضایای سیاسی، هم در قضایای علمی. علم رو جوانهای شما پیش بردن. همونطور که اشاره کردم در این دستگاهایی که پیشرفت علمی هست بیشتر این جوانای مردمن، همشون این جوانای مردمن دیگه، بچهای شما اینا هستن که دارن کار علمی میکنن. حضور شما به کشور آبرو داده است. هر جا حضور مردم لازم است، حالا چه 22 بهمن، چه روز قدس، چه در قضایایی مثل نوح دی و امثال اینها، هر جا حضور مردم لازم، مردم حاضر میشن. آبرو دادید به مردم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. در انتخابات توجه بفرمایید، در انتخابات، در راهپیمایی ها، در هر جا که حضور مردمی لازم بوده است، حضور مردم توانسته است حرکت کنه و آبروی ملت رو شما حفظ کردید. اونچه که لازم بوده، لازم توجه کنید این است که امروز یکی از مهمترین تدابیر دشمنان ما شایع پراکنی است. همونطور که عرض کردم، افکار عمومی مردم مایه اقتدار ملی است. برای اینکه این افکار عمومی را عوض کنن چیکار میکنن؟ دروغ شایع میکنن، شایع پراکنی میکنن. شما اولا شایعه های دشمن رو اشاعه ندید، یه حرف بی مبنایی رو از یکی بشنویم بعد اینو 5 یا 6 جا نقل کنیم، خب این همون کاریست که دشمن میخواد. این کار را نکن. شایعه های پراکنده شده به وسیله دشمن رو ما تکرار نکنیم، این یک. بعدم باور نکنیم تا مادامی که یه سند درستی، یک مطلب منطقی معقولی وجود نداشته باشه، حرف دشمن رو که نباید باور کرد. یک نکته دیگه هم این است که همه بدانند که مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن. اینی که ما خیال کنیم که گرفتن خوابیدن کار نمیکنن، این غلط، اینجوری نیست. بنده از نزدیک شاهدم، میبینم مسئولین ارشد به قدر وسعشون دارن کار میکنن. البته یه جاهای قصور هست، تقصیر هست، اینا نه اینکه اینا رو منکر باشیم، بنده حقیرم، هم قصور دارم هم تقصیر دارم، خدا ببخشه. مسئولین ولی دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن. اینی که شایع کنن که آقا فایده ای نداره، کاری نمیتونن بکنن، کاری نیست، همه جا قفله، اینجوری نیست قضیه. بعضی از مشکلات در حال حله، بعضی از مشکلات قابل حله، بعضی از مشکلات حلش زمان بر است. اینا رو باید بهش توجه داشت. خیلی از مشکلات رو انسان از دور وقتی نگاه میکنه به سادگی حل میکنه، نزدیک که میشیم ببینیم اونقدر ساده نیست. من یادم زمان حیات امام رضوان الله علیه، بعضی میامدن خدمت ایشون شکایت میکردن که آقا مثلا از فلان مسئول دولتی، حالا بنده اون وقت رئیس جمهور بودم، از بنده یا از نخست وزیر یا از فلان وزیر که آقا این مثلا فرض کنی که فلان کار رو باید میکردن نکردن فلان. امام گوش میدادن، وقتی حرفش تموم میشد میگفتن اداره کشور سخته. واقعا هم همینجور سخته، کار سختیه، کار آسونی نیست. تلاش لازمه، ابتکار لازمه، به روز بودن، به هنگام بودن لازمه، آمادگی های جسمی لازمه، آمادگی های عصبی لازمه. خب مسئولین هستن که همه هم تقریبا مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب خود مردم هم دارن هم کار میکنن. باید کمک کرد، همه باید به مسئولین کمک کنن تا بتوانن کار خوب انجام بدن. بنده البته تذکراتی میدم، عرض کردم اونی که من گاهی علنی میگم 1/10 اونی که در جلسات خاص با آقایون عرض میکنیم، گاهی هشدار میدیم، گاهی دعوا میکنیم، 1/10 اونم نمیشه. ما تذکر میدیم معمولا مسائل گوناگون رو، منتها خب عرض کردیم به قدر وسع. بنده اینو عرض بکنم به همه، من مردم سالاری دینی رو صادقانه قبول کردم. ما واقعا قبول داریم مردم سالاری دینی، هر کسی را که این مردم انتخاب بکنن ما اون رو رئیس میدونیم، اون رو مسئول میدونیم، کمک به اون رو لازم میدونیم، وظیفه خودمون میدونیم. با همه دولت ها اینجور بوده، با این دولت هم اینجوره. بنده به همه دولت ها کمک کردم، البته من دخالت در کارهای جزئی اینها نمی کنم، در وظایف ویژه اینها دخالتی نمی کنم، اما کمکشون می کنم. همه دولت ها رو بنده کمک کردم، به این دولت محترم هم همینطور کمک می کنم. و بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه، و بدانید که انشاءالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید بدون تردید. و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست. السلام علیکم و رحمت الله.